برخی افراد هنگامی که در زندگی دچار مشکل می شوند، مانند بیماری های جسمی یا مشکلات اقتصادی، خدا را بسیار می خوانند. آنها از خداوند می خواهند که مشکلشان را برطرف سازد و اگر این مشکل در اثر گناه یا غفلتی از آنان ایجاد شده، آنان را ببخشد و بیامرزد. اما همین افراد هنگامی که مشکل برطرف شد و یا نعمت جدیدی از سوی خداوند به آنان عطا شد، خدا و نعمتهایش و رفع مشکلات گذشته را به فراموشی سپرده و سرگرم امور دنیوی می شوند. گاهی آنها به قدری در دنیا فرو می روند که به کلی خدا را از یاد برده و می پندارند دیگران هستند که در زندگی آنها نقش مؤثر و تعیین کننده دارند. لذا سایر افراد را هم به جای خدا به سوی آنها می خوانند و باعث انحراف دیگران نیز می شوند. مؤمنان خداجو، از این آیه 4 نکته می آموزیم. اول این که در ایمانهای مقطعی و موسمی که به هنگام استقرار پیش می آید، انسان فقط در مقاطعی از زندگی به یاد خدا می افتد، اما در عمده راه زندگی خدا را فراموش می کنند، چون این ایمانی مؤثر و کارساز نیست. نکته دوم این که گرچه مشکلات زندگی برای انسان سخت و مشقت آور است، ولی برای او فوایدی نیز دارد. از فواید مهم سختی ها این است که انسان را از خواب غفلت بیدار ساخته و او را متوجه مبدأ و معاد می کند. نکته سوم این که انسان های کم ظرفیت وقتی به رفاه و آسایش می رسند، مشکلات قبلی و نقش خدا در حل آن مشکلات را از یاد می برند. و نکته پایانی این که هر کامیابی از دنیا نشانه خوشبختی واقعی نیست، چه بسا کافران و منکرانی که از نعمتهای دنیوی بهره فراوان میبرند، اما کامیابیهای دنیا نسبت به آخرت بسیار ناچیز و اندک است. تشکر از همراهیتان با این بخش. شکران یا ربی شکران، قلبي شكراً، ودربي شكراً، يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، شنونده برنامه در وادی نور هستید. در این لحظه در خدمت جناب آقای هاشمی عروضگانی، کارشناس ارجمند برنامه هستیم.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و همراهان گرامی. ما طی چند برنامه‌ای درباره زیباسازی ایمان در گفتار و رفتار و در زندگی فردی و اجتماعی سخنانی را بیان کردیم. در این برنامه درباره معادباوری و نقش معادباوری در سلامت و زیباسازی زندگی انسان نکاتی را در محضر شما یادآور می شوم و به این نکته اشاره می کنم که اعتقاد به معاد از اصول سگانه دین مقدس اسلام است و یکی از ضروری ترین مسائل دین اسلام به شمار می رود. صدها آیه از آیات قرآن کریم و بنابر قول بعضی از قرآن پژوهان حدود 1480 آیه از قرآن کریم درباره معاد و زندگی عالم دیگر است. افزونی بر این آیات شریفه قرآن، هزاران روایت از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و پیشوایان معصوم و فرزندان معصوم اون بزرگوار درباره معاد بیان شده است و این آیات و روایات بر وجود معاد، برانگیخته شدن همه انسان‌ها پس از مرگ در روز معین و در شرایط بسیار ویژه‌ای که با شرایط کنونی ما متفاوت است تأکید می‌کند و تلاش دارد و می‌کوشد که ما را به آمدن چنین روزی و چنین زمانی و چنین دوره‌ای باورمند بسازد، روزی که در آن خداوند نیکوکاران و درستکاران را نعمت و لذت ابدی می‌بخشد ولی بدکاران را به سزای کردار و رفتارشان و گرفتار عذاب ابدی می‌سازد. از آغاز آفرینش عالم در مظاهر تمدن‌های پیشین و انسان‌های نخستین هم اگر دقت بکنیم و شما شنوندگان عزیز اهل مطالعه تاریخ باشید، به این نکته می‌رسید که علاقه شدید به جاودانگی و تلاش برای رسیدن به آب حیات و اکسیر جوانی و مانند آن در میان همه انسان‌ها دیده می‌شود. از این سبب است که دانشمندان حب بقا را، یعنی دوست داشتن ماندگاری و جاودانگی را، لازمه طبیعی حب ذات می‌دانند و می‌گویند هر انسانی خود را دوست دارد. این خود دوستی لازمه ای آن این است که پس جاودانگی رو هم دوست دارن. هر کسی که خود را دوست دارد لازمه ای آن این است که دوست دارد این خود او برای همیشه باشد. و از اونجا که حب ذات و خود دوست داشتن از غرایز اصلی و میل‌های مسلم است که در هر انسانی وجود دارد و یقینا هر کس خودش را دوست دارد، پس باید جاودانگی را هم نیز دوست داشته باشد و هر انسانی دنبال جاودانگی باید باشد که هست. در پرسش های از این قبیل که از کجا آمده ایم، به کجا می رویم و آغاز و انجام هستی کجاست، در قلب هر انسانی و در وجود هر انسانی این بذر پاشیده شده است و از جمله پرسش هایی است که می تواند زیبا بسازد زندگی انسان را. ذهن و ساحت شناختی همه را به خود مشغول می کند و اگر پاسخ درستی به این پرسش ها وجود داشته باشد، بی تردید مسیری را که انتخاب می کند، اون مسیر با مسیری کسانی که این پرسش در دل او جوانه نزده است و یا پاسخ درستی پیدا نکرده است متفاوت است. و ما یکی از مهمترین محرک های وجود انسان را در جهت زیباسازی پاسخ درست به همین پرسش ها می دانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. اللهم صل
با دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس از همراهی صمیمانه شما. خوشحال میشیم که برنامه را از طریق سایت هم بشنوین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي.
محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد شنونده های عزیز و ارجمند سلام بر شما وقت شما بخیر خوش آمدید به این بخش خبری من محمد باقر حسینی همراه شما هستم 4 نفر بر اثر انفجار یک ماین در کابل زخمی شدند امروز بر اثر انفجار یک ماین جاسازی شده در یک موتورسایکل در نزدیکی یک مرکز صدور تذکره الکترونیکی در غرب شهر کابل 4 نفر از جمله 2 نیروی طالبان زخمی شدند به دنبال این انفجار صدای تیراندازی نیز در محل شنیده شد همکنون نیروهای طالبان در محل انفجار مستقر شدند و در این منطقه منع تردد اعلام شده است. احمد مسعود از رهبران مخالف حکومت موقت طالبان بر ادامه مبارزه با طالبان در این کشور تاکید کرد. احمد مسعود در جدیدترین اظهار نظر خود گفت که هیچ گزینه جز مبارزه در برابر طالبان وجود ندارد. این رهبر مخالف حکومت طالبان افسود که طالبان علاقه به اصلاح عملکرد عقب مانده‌شان و تشکیل دولت فراگیر ندارد. پیشتر احمد مسعود گفته بود که اگر دولت فراگیر در افغانستان تشکیل نشود این کشور از نظر اقتصادی و سیاسی منزوی خواهد شد. این اظهار نظر احمد مسعود در حالی است که محمد الماس زاهد عضو هیئت فرستاده از سوی نیروهای احمد مسعود اخیراً گفته بود که در نشست با طالبان توافق شده که تا پایان مذاکرات از حمله نظامی ضد یکدیگر خودداری کنند. سخنگوی دفتر سیاسی حکومت موقت طالبان در قطر اعلام کرد که دیپلمات‌های هندی به سفارت هند در کابل بازگشتند. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز گفت که دیپلمات‌های هندی به کابل رسیدند. در همین حال سوبرانیام جایشانکار وزیر خارجه هند گفته است که تیمی از دیپلمات‌های هندی به جز سفیر این کشور به افغانستان رفته و هند علاقمند است تا روابط خود را با توجه به روابط طولانی تاریخی با جامعه افغانستان ادامه دهد. جایشانکار تصریح کرده است که دیپلمات‌های هندی در اوت سال گذشته به دلیل وضعیت امنیتی آن زمان سفارت را در افغانستان ترک کرده بودند اما همکنون بار دیگر به افغانستان بازگشتند. در بیانیه وزارت خارجه هند آمده است که از سرگیری فعالیت‌های دیپلماتیک در کابل به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان نیست. دیپلمات‌های هندی در حالی به افغانستان برگشتند که چندی پیش امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان در دیدار با هیئت هندی در کابل از هند خواسته بود تا فعالیت دیپلمات‌های خود را در کابل از سر بگیرد. در آستانه یک سالگی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان شماری از زنان فعال و معترض بار دیگر به سرک‌ها آمدند اما با فیرهای هوایی نیروهای طالبان مواجه شدند.
دیگر با شعار نان کار آزادی به جده آمدند و دوباره اعتراض کردند و خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه و حقوقشان از سوی حکومت موقت طالبان شدند و اما نیروهای حکومت موقت طالبان با شلیک گلوله مانع تظاهرات آنان شدند. زنان معترض با انتشار ویدیوها از تظاهرات امروزشان در صفحات اجتماعی گفتند که نیروهای حکومت موقت طالبان پس از مختل کردن تظاهراتشان با آنها با خشونت رفتار کردند. پس از سرکوب اعتراض زنان معترض از سوی حکومت موقت طالبان در کابل و سایر ولایات، زنان پس از مدتی امروز دوباره به جاده‌های کابل آمدند و خواستار حقوقشان از سوی حکومت موقت طالبان شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معاون وزارت اقتصاد دولت موقت طالبان این کشور را دارای ظرفیت تولید برق دانست. عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد دولت موقت طالبان، با اشاره به ظرفیت‌های بالای افغانستان برای تولید برق، از ایجاد فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و آب این کشور خبر داد و گفت که افغانستان تنها در بخش منابع آبی توان تولید 23 هزار مگاوات برق را دارد که این میزان از مقدار ضروری هم بالاتر است. نظری همچنین اظهار داشت که افغانستان دارای ظرفیت 2 میلیون 220 هزار مگاوات انرژی خورشیدی و 67 هزار مگاوات انرژی بادی است. معاون وزارت اقتصاد دولت موقت طالبان بر این باور است که حاکمیت موقت می تواند فرصت سرمایه گذاری در بخش‌های انرژی و آب را فراهم آورد. نهادهای بین المللی می گویند که در حال حاضر نزدیک به 25 میلیون نفر در افغانستان در فقر زندگی می کنند و ممکن است امسال 900 هزار فرصت شغلی دیگر در بازار کار از بین برود. قریشی، خبرنگار دیگر ما در کابل، گزارش می دهد.
مردم افغانستان از وضعیت اقتصادی نگرانند و حکومت از ایجاد کار و اشتغال سخن به میان آورده و از حل معضل گدایان خبر می دهد. از زمان سقوط جمهوریت و استقرار حکومت موقت طالبان درست کم یک سال سپری می شود. اما هنوز مردم در معضل اقتصادی بسر برده و نهادهای بین المللی می گویند که 25 میلیون تن در افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. فقر باعث گردیده تا به شمار گدایان در افغانستان افزوده شود و مردم از دولت بخواهند که زمینی کار، اشتغال و رفع معضل اقتصادیشان را فراهم کند. رهبر طالبان تازه دستور جمع‌آوری گدایان را از سطح شهر کابل صادر کرده و معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان از تشکیل کمیسیون و جمع‌آوری گدایان سر از امروز در کابل پایتخت افغانستان خبر می‌دهد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان، از تشکیل یک کمیسیون به خاطر جمع‌آوری و دسته‌بندی گدایان در شهر کابل پایتخت افغانستان سر از امروز شنبه خبر داده، میگوید که یک کمیسیون در این راستا تشکیل می شود.
سالگر را کل در آگوی در مشکلات و پر حل کولو با کار پیل او پر بیلابیل و برخوی که با در کار ذکر و معاش اتانتای و تبرابری کرو.
البته این اقدام پس از آن صورت می گیرد که مولوی هبت الله خونزاده، رهبر طالبان، به معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت موقت وظیفه سپرد تا گدایان را از سطح شهر کابل جمع‌آوری و برای آنها زمینه کار و زندگی آبرومندانه را مهیا کند. ملا عبدالغنی برادر میگوید که بر مبنای این فرمان کمیسیون را تشکیل داده و کسانی که توان کار دارند برای آنها زمینه کار را مساعد ساخته و کسانی که توان کار را ندارند برای آنها زمینه زندگی با عزت را با پرداخت حقوق فراهم میکند.
کار کول و جوگا سوالگر با بایومتریک او لخپل و چاس رسم با اروند برخو که در کار زمینه و تا برابر.
مردم گرچه از این اقدام استقبال میکنند، اما شماری از اقتصاددانان به این باورند که افغانستان یک کشور فقیر است، مشکل خواهد بود که حکومت بتواند از منابع داخلی خود این معضل را بدون همکاری جامعه جهانی حل کند. این در حال است که تا هنوز هیچ کشوری در جهان، در حالی که یک سال از این حکومت سپری می شود، این حکومت را به رسمیت نشناخته است. عبدالنصیر رشتیا، کارشناس مسائل اقتصادی، به این باور است که معضل را دولت نمی تواند به تنهایی حل کند.
افغانستان یک کشور فقیر به حساب می رود. 97% مردم افغانستان دارن زیر خط فقر زندگی می کنند. من فکر می کنم خیلی مشکل خواهد باشه به حکومت افغانستان که بدون مرجع یا منبع مالی که از طرف دنیا تامین شود، بتوانند از منابع داخلی خود به افراد و اشخاص کار، زمینی کار و یا اداره حمایت مالی بکنند.
اما شماری از شهروندان کابل نیز خواهان رفع معضل اقتصادی مردم هستند.
گدها را جمع میکنه دولت، یک اقدام بسیار نیک است.
تنها به گدها نه، بلکه به تمام مردم زمینه مساعد کنه، کار مساعد کنه.
به هر حال با سقوط جمهوریت در افغانستان و خروج غیر مسئولانه خارجی ها از افغانستان، نظام اقتصادی در این کشور متلاشی گردیده و در شمار بیکاران افزایش به عمل آمده و فقر گسترش یافته است. این در حال است که حکومت موقت طالبان بر حل معضل اقتصادی مردم وعده سپرده و از ایجاد کار سخن میگوید. خبرنگار رادیو دری کابل.
برکناری شاربول هرات موجب نگرانی مردم از آینده پروژه های نیمکاری انکشافی در این ولایت شده است. فیض احمد محمدی خبرنگار دیگر ما از حوزه غرب افغانستان گزارش میداد.
سال هاست که شهروندان ولایت هرات از کارکردهای اداره شهرداری به شدت انتقاد دارند و میگویند هیچ کار آنچنانی به منظور توسعه شهری صورت نگرفته و خدمات اجتماعی این اداره بسیار اندک بوده است. چند روزی است که بر اساس دستور رهبر حکومت موقت طالبان، شماری از مقام‌های حکومتی از جمله شهردار هرات از وظایفشان سبکدو شده و در سمت‌های دیگری گماشته شدند. این برای بار نخست است که شهروندان هرات از برکناری شهردارشان ناراحت هستند و از مسئولان مرکزی می‌خواهند آقای مهاجر فراهی همچنان در سمت شهردار به کار خودش ادامه دهد. مردم هرات می‌گویند آقای فراهی طی مدت مأموریتش تلاش کرده است تا از همه امکانات به منظور زیباسازی شهر و توسعه خدمات شهری استفاده کند. به همین دلیل شماری از نمایندگان مردم و وکلای نوایی شهری تاکید دارند خدمات و فعالیت‌های این مقام حکومت موقت طالبان در این ولایت طی 20 سال گذشته بی‌سابقه بوده و باید به دلیل توسعه شهری و رونق اجتماعی چنین افرادی در پست‌ها و سمت‌های کلیدی هرات و سایر ولایت‌ها توظیف شوند. این شمار از شهروندان در دیدار با والی هرات از وی خواستند تا حیات الله مهاجر همچنان به عنوان شهردار باقی بماند.
جناب والی سید، مردم که خدمت شما امروز رسیده با خاطر اعتبار شاروال ولایت هرات است. چون در گذشته ها که بودند شاروال اداره شاروالی به یک اداره فاسد تبدیل شده بود که به کل دنیا معلوم است که الحمدلله امروز اعتبار شاروال ولایت هرات پس دوباره امو اعتبار سقوط شده را به دست آوردن.
شما ببینیم به تمام امی بلوارا که داخل میشیم متادار از این بلوارای ولایت کشید. از زمانی که شما به می سرک 64 متر داخل شیم از بالا که داخل میشیم خیال میکنی جشن است، پاکستان است، ایران است. شما این گروپ هم روشن، این شهر چراغان شده، این شهر بنا شده، این شهر واقعا زحمت کشته.
در همین حال نور احمد اسلامجار والی هرات مردم این ولایت را مردم قدرشناس توصیف کرد و گفت تلاش مسئولان محلی و مرکزی افغانستان بر همین است تا افرادی دلسوز و متخصص را در اداره های خدماتی و عایداتی افغانستان مقرر کنند و مردم نیز از آنان راضی باشند. والی هرات تاکید کرده است که او نیز از کارکرد اداره شهرداری در این مدت خرسند است و درخواست مردم را به مقام های بلندپایه حکومتی خواهد رساند. این مقام بلندپایه حکومت موقت طالبان در هرات تصریح کرد به هر نحو ممکن پروژه های انکشافی که در هرات در حال کار هستند زیر نظر آقای مهاجر کار آن تکمیل و به بهره برداری خواهند رسید.
انشاءالله به هر ترتیب باشه پروژه های اینا به نحو احسن پیش میره. حالا اگر ما از مشتاوا مبارک اجازه گرفتیم که جناب مبارکشان یک ما دو ما باشه تا که شروال جدید زیر دستشان مخته میشه، یا به تلفن بلین باشن یا مصارفشان رو بدیم که روز پنجشنبه بیان صبح شنبه برون، یک ترتیبی خواهد کردیم که تا چند ماهی شروال صافخری ما باشن. هیچ مشکلی ولایت مصارف میپردازه، روز پنجشنبه به طاره بشینن از دفتر بیرونشتن بیان به هرات مهمان ما باشن صبح شنبه برون.
حیات الله مهاجر بیشتر از 6 ماه به عنوان شهردار هرات ایفای وظیفه کرده است. در زمان مأموریت وی کار دهها پروژه آمان منفعه یا آغاز شده و یا به پایان رسیده است. مهاجر فراهی اخیراً بنا به دستور رهبر حکومت موقت طالبان به صفت معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تعیین شده است. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
و خبر آخر این که نظامیان صهیونیست با وجود اعلام آتش بس در باریکه غزه کشاورزان فلسطینی در جنوب باریکه غزه را هدف قرار دادند. با گزارش امروز فلسطین الیوم، نظامیان رژیم صهیونیستی در شرق خان یونس به سمت کشاورزان منطقه صنعتی در شرق روستای افسان گاز اشکاور فایر کرده و آنها را وادار به ترک منطقه کردند. نظامیان صهیونیست مستقر در امتداد دیوار حائل در شمال و شرق باریکه غزه تا تقریبا هر روز به سمت اراضی کشاورزی و چوپانان فلسطینی در امتداد مرز تیراندازی کرده یا گاز اشکاور فیر میکنند. از سوی دیگر شب گذشته درگیری خشونتباری بین نظامیان صهیونیست و تعدادی از فلسطینیان در نزدیکی گذرگاه نظامی حواره واقع در جنوب نابلس در ساحل غربی به وقوع پیوست. جمعیت هلال احمر فلسطین گزارش داد که در این درگیری شماری از فلسطینیان زخمی و 66 نفر نیز دچار خفگی شدند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
که می بینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خوش که خواهد شد بگویید ای حبیبان که خواهد شد بگویید ای حبیبان رفیق بی کسان یار غریبان مگر خضر مبارک بی دراند زیون نمتش کاری گشاید
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیو خودتان، رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در برنامه این هفته نگاهی داریم به یک سال حکومت طالبان در افغانستان. با ما همراه باشید. با گذشت یک سال از حکومت مجدد طالبان در افغانستان، رنج و درد مردم این کشور افزایش یافته است. گروه طالبان که در آگست سال 2021 قدرت را مجدداً در افغانستان به دست گرفت، وعده داده بود درد و رنج مردم این کشور را کاهش دهد و آنگونه در مقام حکمرانی عمل کند که جان و مال مردم افغانستان را حفظ کند و آزادی‌های آنان را به رسمیت بشناسد. اکثر کارشناسان میگویند گروه طالبان مدعی شده بود که مردم افغانستان در آینده تغییر مثبت را در زندگی خودشان شاهد خواهند بود. این ادعا در حالی است که در یک سال اخیر نه تنها شرایط مردم این کشور در مقایسه با دوران قبل بهتر نشده است، بلکه با بحران‌های بیشتری مواجه شده‌اند. افزایش بی سابقه تورم و هزینه‌های زندگی در افغانستان به گونه‌ای است که بسیاری از نهادهای بشردوستانه درباره وقوع بحران انسانی در این کشور و دلیل قحطی و گرسنگی میلیون‌ها نفر در افغانستان هشدار می‌دهند. طالبان این وعده را مطرح کرده بود که امنیت را به عنوان اصلی ترین نیاز آحاد جامعه و بخصوص اقلیت‌ها در افغانستان تأمین کند، که با گذشت یک سال از حکومت این گروه در این کشور نه تنها امنیت را به ارمغان نیاورده، بلکه دامنه تهدیدات امنیتی برای مردم از جمله اقلیت‌های مذهبی و قومی گسترش یافته است. در یک سال اخیر شیعیان در افغانستان بارها و بارها آماج حملات تروریستی گروه داعش بوده است که متاسفانه این حملات هدفمند در سایه بی‌توجهی دولت طالبان به تکالیف و وعده‌هایش به تأمین امنیت عموم مردم این کشور رخ داده است. عبدالمقصود حسنزاده رئیس حزب بیداری ملت افغانستان در گفتگو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به یک سال شدن حکومت طالبان در افغانستان گفت پس از سقوط دولت قبلی و تسلط طالبان بر افغانستان شاهد تحولات و چالش‌های عمده در این کشور بودیم.
بعد از حاکم شدن امارات اسلامی و افغانستان تحولات زیادی را ما شاهد بودیم. در ابتدا تحولات سیاسی و اقتصادی به وجود آمد. محضی که امارات اسلامی تمامیت ارضی افغانستان را به دست آوردن، حکومت جمهوریت و ریاست جمهوری محمد اشرف غنی سقوط کرد. یک فروپاشی نظامی به وجود آمد که اردوی ملی، امنیت ملی، پلیس ملی همش از هم پاشید. اقتصاد افغانستان از هم پاشید. نیمی از جمعیت افغانستان آواره شدن و بیرون از کشور رفتن. یک تحول بزرگ در تاریخ افغانستان را وجود آمد که مردم افغانستان حتی خوابشان ندیده بودن که با بسیار فقر و تنگدستی و آوارگی و بیچارگی مواجه شدن. و چالش هایی که بر سر راه امارات اسلامی بود که دنیا حاضر نشد که امارات اسلامی را به رسمیت بشناسد، به خاطر که یک توافقنامه در قطر بین طالبا و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته بود. در اون توافقنامه طور صراحت داشت که محضی که طالبا به افغانستان بیان یا تمامیت ارضی افغانستان را به دست بگیرند وارد کابل میشوند. در کابل یک حکومت موقت همشمول شکل بگیره، در این حکومت موقت همشمول تمام اقوام افغانستان خود را بگیرند و دیگه ای که در حقوق بشر ارزش داده شوند و بعد حقوق زن ها ارزش داده شوند، زنها در اداره حکومتشان کار کنند. چند چیز سبب شد که دنیا اینا را به رسمیت نشناسه. اولی که اجازه رفتن دخترها را به مکتب ندادن که از سنف 7 تا سنف 12 دخترها در حال انتظار هستند. یک عقیدت در مردم افغانستان محسوب می شود و دخترهایی که در اون سن سال بودن ما دیدیم دخترها نظر به پسرها بسیار ممارات عالی برس می آوردن، یعنی در عرصه تعلیم تربیه و تحصیلات عالی خیلی زحمت می کشیدن، شاگردای لایق و ممتازی بودن و اینا در یک حالت پریشانی به سر می برن، تربیت روحی و روانی برشان بخورده که چرا از تعلیم و تحصیل باز موندن. و یکی از مشکلاتی بود که دنیا به برس نشناختن امارات اسلامی نگفتن و این بار متغایر از دوره قبل طالبا تمام دنیا متحد شدن که به شکل دستجمعی باید تصمیم بگیرن در مورد برسمی شناختن حکومت امارات اسلامی. با چالش‌های اقتصادی فرارای مردم افغانستان شد و مردم کشور را ترک کردن، مردم تمام شغل خود را از دست دادن. یک کسی که در اداره افغانستان در رأس یک وزارت بود، در رأس یک ریاست بود، در رأس مدیریت بود، او متاسفانه که شغل خود از دست داد، رفت به کشور بیرونی و کارگر ساده تبدیل شد. این چالش هایی بود که تحولاتی بود در افغانستان با وجود آمد دانمدین مردم شد.
عبدالمقصود حسن‌زاده رئیس حزب بیداری ملت افغانستان در ادامه تأکید کرد راه برون رفت افغانستان از وضعیت فعلی و بر رسمیت شناسی حکومت طالبان توسط جامعه جهانی، تشکیل حکومت فراگیر مشارکتی و برگزاری انتخابات است.
امارات اسلامی تنها کاری که کرده که حکومت جمهوریت نتونسته بود امنیت نسبی را به وجود آورده در سراسر کشور. دزدی، رشوه، اختلاس و اینها تماما از بین رفته. مردم از این لحاظ احساس آرامش میکردن. حتی یک موبایلی که 5000 افغانی قیمت داشت به خاطر از یک نفر کشته میشد. دیگر اون چیزا از بین رفته، هم از کابل از بین رفته، از ولایات از بین رفته، شهرها امنیت شده، از شرق غرب تا جنوب شمال که سفر کنی و هیچ نوع ناامنی وجود نداره، همش امنیت در شب روز. اما از آزی که به حقوق بشر احترام نگذاشتن و در ابتدا بعضی کارهایی میکردن، تجاوز بر حریم خصوصی مردم، تلاشی خانه به خانه، گشتن موبایل ها، اینا یعنی تجاوز به حریم خصوصی مردم هست، این نقض حقوق بشر هست. البته این هم تا جایی را فعلا حل شده، در شهرها با هیچ کسی کار ندارن، تلفن های مردم کار ندارن و بعضی انتقامجویی ها قبلا ها بود و فعلا وجود نداره. یعنی این نقاط مثبت امارات اسلامی، فقط اگر امارات اسلامی بتونه برای خواسته مردم جامعه جهانی تن بده و حکومت فعلی را یک حکومت موقت اعلام کنه که اگر در رأسش خودشان می باشه یا شخص دیگه باشه، اما در این مدت یک سال باید انتخابات برگزار شد، در ختم یک سال الا دو سال نهایت رئیس جمهور منتخب قدرت به دست بگیره، او وقت ما میتونیم بگیم که هم مشروعیت ملی را به دست آوردن و در او وقت که دنیا هم اینا را به رسمیت میشناسه. ناگفته نماند هر روزی که از به رسمیت شناختن افغانستان و تحریک میفتد ضرر از زیر مردم افغانستان میپردازم، به خاطری که افغانستان از لحاظ اقتصادی چارهای منطقه محسوب میشه، چارهایی که کشورهای آسیا منر و جنوب آسیا وصل میشده. یعنی در این موقعیت حساس اقتصادی هیچ سرمایه‌گذاری جرأت سرمایه‌گذاری کردن نداره که سرمایه‌گذاری کنه و بجز اینکه معاملات روزمره‌ای که هستن اونا هم به شکل موقتی است که از ایران وارد افغانستان میشه یا تاجیکستان و ازبکستان، همین تمام معاملات روزمره اقتصادی، اما سرمایه‌گذاری که بزرگ است و اونها هم به حالت تعلیق است، کار ساختمانی در داخل کشور به حالت تعلیق است، یه از جمله مشکلاتی است که فراراه مردم است.
برنامه سیاست روز تقدیم حضورتان می شود از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در برنامه این هفته سیاست روز نگاهی داریم به یک سال حکومت طالبان در افغانستان. بسیار سپاسگزاریم که همچنان با برنامه این هفته سیاست روز همراه هستید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اما در یک سالگی حکومت طالبان، اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان برای نخستین بار با رسانه تازه ایجاد شده ABN مصاحبه رو در رو انجام داده و به برخی از پرسش‌ها پاسخ داده است. غنی می‌گوید بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور بودم. تا زمانی که مردم افغانستان به صورت قانونی قدرت را به کسی دیگری واگذار کنند، رئیس جمهورم. با فرار اشرف غنی از افغانستان در آگست 2021 طالبان وارد کابل شدند و حکومت او فرو پاشید. نظر محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان را پرسیدیم درباره صحبت‌های اشرف غنی.
می‌دانم که دکتر اشرف غنی هیچ صحبت جدیدی که پیام داشته باشد برای که فردای این سخنرانی چی می‌خواهد انجام بدهد قطعاً وجود نداشت. بلکه بیشتر آقای اشرف غنی تلاش میکرد تا به گونه ای فرار خود توجیه بکنه و همچنین نکات ضعف و شکست دوران حاکمیت خود به گونه ای توجیه بکنه و ملامتگی این شکست در این شکست ملامتی دیگران هم نیز گویا اعلام بکنه. آقای اشرف غنی در این صحبت ها او هم در یک سالگی فرار مذبوحانه و بعدشان از افغانستان هیچ پیام جدیدی که نداشت، بلکه صفحه تاریکتر در مکشوف ساختن ذهن و افکار عمومی مردم باز کرد و دلیل این که هر چی که گفت به هیچ عنوان مردم افغانستان را باور نداشتند و کاملا داره فریب بود. اما یک نکته باید توجه داشته باشیم که چرا دکتر اشرف غنی بعد از مرگ ایمن الظواهری و تهدید طالبان خصوصا شعبه حقانی با دست داشتن با عملیات های تروریستی و حمایت از تروریست ها ابراز و اعلام میشه نکته قابل توجه است. احساس میشه که بازیگران منطقوی به خصوص شبکه های استخباراتی بزرگ اشرف غنی تحریک کرده باشند، تشویق کرده باشند که بعد از این حادثات و تمرد طالبان خصوصا شعبه حقانی از همکاری با امریکایی‌ها و همچنین ناتو در مبارزه بر علیه تروریسم و تعهداتشان در موافقت نامه دوحه اعلام بکنه که گویا من هنوز رئیس جمهور افغانستان هستم، متوجه باید طالب‌ها باشند، اینقدر تمرد خودسری نکنند و به گونه ای تن بدهند به پیشنهادات و خواسته های امریکا و کشورهای عضو ناتو و حتی کشورهای عضو ملل متحد. و هر عنوان آنچه که آقای اشرف غنی گفت در همین شرایط و همین لحظه پیام نداشت، بلکه به گونه ای ترساندن طالب ها بود از این که اگر شما موافقه نکنید با امریکایی‌ها، همکاری نکنید با در مبارزه بر علیه تروریسم، من به عنوان رئیس جمهور اینجا نشسته است.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شب. شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسند.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان عشق همیشگی، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
داستان زندگی ما این قسمی شروع شد. ما به خاطر آدم دیگه به وجود آمدیم، با هدف اهدا کردن و کمک کردن. فلسفه وجود داشتن ما خواهرم آنا بود. اگه خواهرم نبود هیچ وقت شاید به دنیا نمی آمدم. ما مدیون خواهرم هستم.
بگوین که امید هست یعنی؟
فعلا شرایط دخترت پایدار شد، اما خب من قبلا هم براتون گفته بودم که این مشکل تا آخر عمر با دخترتان هست.
بله. اینال حالش چطور است؟ آیا من میتونم ببینمش یعنی؟
فعلا خواست. یک ساعت دیگه میتونی که به اتاقش بری و ببینیش.
دکتر صاحب، از وقتی دختر به دنیا آمدن ناجور بوده. ما خیلی پریشانش هستیم. بیچاره با این سن و سال کم درد میکشه.
بله بله میبینم.
بله خیلی درد میکشه. یعنی دکتر صاحب هیچ راهی وجود نداره که خوب شوه؟
اتفاقا یک راه هست که من میتونم اون رو برتون پیشنهاد بدم.
خب بفرمایید چی راهی؟
طالب به این موضوع فکر کردین که یک اولاد دیگه داشته باشین؟
چی میگین دکتر صاحب؟
یعنی منظورتون نیست دکتر صاحب که از دخترم آنا قطع امید کردین؟ یعنی منظورتان ایست که دیگه جور نمیشه؟
یک اولاد دیگه میتونه که کمک زیادی بکنه. خب ما میتونیم از اولاد دیگه تان برای درمان دخترتان آنا استفاده بکنیم، هر زمانی که نیاز به خون داشت یا هر چیز دیگه ای.
واقعا میشه دکتر صاحب؟
بله بله، این کار شده نیست و چانس زنده ماندن آنا رو بالا میبره.
خدای من، یعنی آنای من میتونه زنده بمونه؟
ما این قسمی میتونیم کاری کنیم که سالهای عمرش طولانی تر شوه.
او خدای من.
بیست سال بعد.
خدای من، آنا چی شده؟ باز از بینی داره خون میاد.
چیزی نیست، نمیدونم چی شده. باز چند روز میشه که خون بینی میشم.
بان که مادر صدا کنم.
نه صبر. چیزی نیست. اینه بند آمد. خلاص شد.
نگم آنا جا، من امروز میخوایم برم همراه دوستایم بیرون. میخوای که همراه ما بیایی؟
کجا میری ها؟
میرم کتابخانه، از اونجا هم که خوش داریم بریم سینما. کل دوستایم هم هستن، حتما برمان خیلی خوشتر میشه. تو هم امروی ما بیا.
نماری تشکر، حوصله ندارم، تو خودت برو.
خب باشه، ولی اگه میامدی حتما حالت بهتر میشد.
تشکر، باید کمی استراحت کنم. به نظرم اگه خواب کنم بهتر است.
خب سایس، من 19 ساله شده بودم. او روز با دوستایم بیرون واده مانده بودیم. خیلی بر من خوشتیر شد. شب بود که به خانه رسیدم و متوجه شدم که آنا حالش بد شده و بردنش در شفاخانه. خیلی زود خود به شفاخانه رساندم.
معلوم است که کجاستی؟ آخه چند بار من با تو تلفن کردم، چرا موبایل خود جواب نمیدی؟
من که برتان گفته بودم بیرون هستم، گفته بودم که تا شام پس نمیایم.
نباید تو یک زنگ بزنی؟ ها؟ نباید مرا با خبر کنی؟ حالی یک بار موبایل سبیل شده خود سایل خو میکدی او دختر؟
مادر جان حالی چی شده مگه؟ آنا کجاست؟
دخترم اصلا حالش خوب نیست، خیلی حالش بد است. لای خاک شام بردنش ده آیسیو.
آیسیو؟ ایقه حالش بد شده که ده آیسیو بردنش؟
یک دفعه ای ده خانه بیوش شد بچه. خوب شد زود رسانده به شفا خانه. اینه پدرتم آمد.
سلام پدر جان.
بلای سلام، معلوم است که ده کدام گور هستی؟ چرا جواب تلفن نمیدی ها؟
پدر جان من خب متوجه نشدم، رفته بودم سینما، ده اونجا هم خب موبایل خود گل کده بودم.
خوارد اینجا ناجور است تو باز میری سینما؟ نمی شرمی؟
نمی شرمه دیگه.
پدر جان نمی موندن ده سینما تلفن خود روشن کنم.
خیلی خوب، حالی گپار ایلاکو گمش کو. آنا چی تو شد مرد؟ دکتر چی گفت؟ همراه دکترش گپ زدی نزدی؟ چی میگن؟
گپ زدم.
خب حالی گپ زدی چی گفت؟
متاسفانه دکتر گپای خوبی نزد.
چی شده برات؟ واضح گپت بزن.
متاسفانه ناجوری دختری ما برگشته، دچار سرطان پیشرفته شده و باید خیلی زود پیوند مغز استخوان شد.
وای خاک در سرم شده ای خدا، آخه چرا؟ چرا؟
نمیفهمم، من گنگس شدیم. ماری زودتر برو پیش دکتر، باید کارهای پیوند مغز استخوان انجام شود.
برو دختر، برو وقت تلف نکو. نمیبینی که خوارت ناجور است و حالش هیچ خوب نیست؟ برو دیگه تی پیش ریمز تاب نشد دختر چشم صفی.
بچشم میرو. سالهای نوجوانی و جوانی من و حتی سالهای کودکی من در شفاخانه گذشت. این اولین باری نبود که باید برای آنها پیوند مغز و استخوان انجام می شد. خیلی همی کار درد داشت. من اما سالم بودم، سالم تر از هر انسان دیگه ای. اما همیشه درد می کشیدم، همیشه در شفاخانه بودم. میگم آنا حالت چطور است؟ خوبی؟
خوب هستم، تشکر.
تشویش نداشته باش عزیزم، خیلی زود جور میشی و خیر میریم خانه.
فکر نمی کنم که این دفعه جور شم.
این گپاس چی هست که میزنی ها؟
خیلی مانده استم ماری، خیلی. آخ میدونی چند سال میشه که با این ناجوری مبارزه کردم و شکست خوردم. از وقتی که یادم میایه ناجور هستم.
یه پار نزن عزیزیم، جور میشی به خیر.
در این مدت تو رو هم عذاب کردم، باید من رو ببخشی ماری.
نه عزیزم یه پار نزن،
تو همیشه در این چند سال جان من رو نجات دادی. اگه نبودی من تا بالا مرده بودم.
ما به دنیا آمدیم که کنار هم باشیم، تا تو هم باشی.
آه ماری، خیلی احساس ماندگی میکنم. خیلی آنا.
تو نباید روی تدریس بدی، باید قوی باشی، رقم همیشه.
دیگه از شفا خانه متنفر هستم، اما خب بیشتر عمرم در شفا خانه گذشت.
آنا، میخوای برات کتاب بیارم تا بخونی؟ خوش داری؟
این کارو برام میکنی؟
ها چرا نمیکنم؟ هر چی که لازم داری بگو برات از خانه بیارم. این قسمی حوصله‌ت هم سر نمیره، خودم هم پیش دستم، با هم گپ میزنیم. ها خوبه؟
قسمی بهتر است. تشکر.
دلم بر خواهرم میسوخت. البته گاهی با او بخیلیم میشد، چرا که پدر مادرم همیشه تشویش آنا رو داشتن، همیشه با او توجه میشد. من یک طفیلی بودم، یک موجود اضافه که وظیفه‌ام زنده نگه داشتن خواهرم بود. اما همه اینا باعث نمیشد که آنا رو دوست نداشته باشم. آنا مهربان و صبور بود، به درد کشیدن عادت کرده بود و گلایه هم نمیکرد.
چی میکنی ماری؟
میخوایم یک چند دانه کتاب و وسایل بر آنا ببرم.
باید برای عملیات آماده شوی دخترم.
عملیات؟ شما از چی کپ میزنین مادر؟
مگرم پدرت برات چیزی نگفته؟
نه برم چیزی نگفته. چی شده؟
باید یک قسمت از کبد خودت با آنا پیوند بزنن بچیم. عملیات پیچیده و سخت نیست، تو تشویش نداشته باش. فقط امیدوار استم که جواب بده و آنا خوب شوه. متاسفانه سرطان همه جای بدنش گرفته و پیش روی کده. خدا کنه که زنده بمانه.
میفهمین چی میگین مادر؟
همه کارا انجام شده دخترم، بهتر از زودتر بری شفاخانه و کارایت انجام بدی.
ولی مادر شما چی میگی؟
ولی نداره، همه که گفتم.
مادر من موقع امتحانات دانشگاهم هست، میدونین این عملیات چقدر من عقب میندازه؟ ها
چاره چی است؟ خورت از دیگه، میخوای چی کار کنی؟
من چی؟ من آدم نیستم؟ همین دو روز پیش بود که پیوند مغز استخوان انجام دادم. سعی کنین تمام